بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 357 سطر 12. قال الفاضل الشارح: و انما قدم العقل المستفاد على العقل بالفعل لان ملكه الكتاب لا تحصل الا بعد حصولها بالفعل. بحثمون در مراتب عقل نظری بود. ما مراتب رو چهار تا دانستیم: حیولانی، بالملکه و مستفاد و بالفعل. در وقتی که این مراتب رو میشمرند میگویند که حیولانی، بالملکه، بالفعل، مستفاد. مستفاد رو آخر حساب میکنند و بالفعل رو یکی قبل از آخر. ولی دیدیم که مصنف برخلاف این عمل کرده بود، مستفاد رو یکی ما قبل آخر قرار داده بود، بالفعل رو آخری گرفته بود. این سوال مطرح میشه که چرا ابن سینا در این مسئله با دیگران مخالفت کرده و عقل بالفعل رو آخر قرار داده و عقل مستفاد رو اول. این سوال فاضل شارح جواب داده، جوابی هم که فاضل شارح داده جواب درستیه. خواجه او رو به عنوان مطلب درست طرح میکنه و ردش هم نمیکنه. البته یه زمینه ای رو دنبال کلام فخر میاره که اون زمینه به عنوان رد به کلام فخر نیست، که فایده اضافه ایست و فایده ای که از کلام فخر به دست میاد. چون خواجه در صدد نیست که تمام کلمات فخر رو رد کنه، اونهایی که مردوده رد میکنه، اونهایی که مقبوله قبول میکنه. در بسیاری از جاها میبینید که مطلب فخر رو نقل میکنه به جای اینکه خودش عبارت بیاره، حرف او رو میاره که حق او ضایع نشه، بالاخره هر چیز او زده. فخر رازی در توضیح کار مصنف اینطور میگه، میگه که هرگاه ما بخواهیم عملی رو انجام بدهیم باید نیروی اون، نیروی انجام اون عمل رو داشته باشیم. نیروی انجام هر عملی باید قبل از اون عمل حاصل باشه و ما با استفاده از اون نیرو به انجام اون عمل اقدام کنیم. این چنین نیستش که اول عمل انجام بدیم بعد نیرو شو کسب کنیم، نشدنی نیست. عقل مستفاد عبارت از داشتن صورته، عقل بالفعل کارش استحضار صورته. اگر ما صورتی رو از قبل نداشته باشیم چگونه استحضارش کنیم؟ استحضار نکرد. عقل بالفعل کارش استحضار صورته، کسب کار عقل بالفعل نیست، کسب کار فکره، کار حدسه، کار قوه قدسیه است که قبلا گفتیم. کار عقل بالفعل استحضار صورته، تا صورت نباشه چگونه ما استحضارش کنیم؟ عقل مستفاد یعنی عقل واجد صورت، یعنی صورت رو داره، منتها اگر این صورت رو عقل مستفاد داشت و ازش قفلت کرد کار عقل فعال شروع میشه که اون صورت قفلت شده رو دوباره احضار کنه. پس حتما باید عقل مستفادی تحقق پیدا کنه، یعنی صورتی کسب بشه، صورت عقلی و مورد توجه واقع بشه. در این حال انسان نسبت به این صورت عقل مستفاد بشه، بعد این صورت مورد قفلت قرار بگیره و بعدن هم عقل بالفعل اون صورت رو استحضار کنه و احضار کنه. پس میبینید که عقل بالفعل کارش بعد از عقل مستفاده. تا شما صورتی رو نداشته باشید و در نتیجه نسبت به این صورت عقل مستفاد نشوید، عقل بالفعل نمیتونه احضار کنه. عقل بالفعل کارش بعد از عقل مستفاده. این میخواد فعالیتی بکنه، فعالیتش عبارت از احضار صورته. صورت رو باید عقل مستفاد تهیه کرده باشه، یعنی صورت باید برای عقل تهیه شده باشه تا عقل عقل مستفاد شده باشه و بعدن از این صورت قفلت کرده باشه و بعدم آخر سر عقل بالفعل بیاد و این صورت احضار کنه. پس توجه میکنید که از نظر کاری عقل بالفعل بعد از عقل مستفاده، یا به تعبیر خود فخری رازی از نظر وجود عقل مستفاد قبل از عقل بالفعل، یعنی اول عقل مستفاد وجود میگیره بعدن عقل بالفعل موجود میشد و کار میکنه. این حرف فخری. به این ترتیب کلام مصنف و ترتیبی رو که مصنف گفته توضیح میکنه که ترتیبی که مصنف گفته مطابق وجوده، یعنی در وجود که نگاه میکنید اول عقل مستفاد وجود میگیره برای عقل، بعد مرتبه عقل بالفعل وجود میگیره. این حرفیه که فخ گفته. خواجه میگه این حرف درسته، به لحاظ وجود حق با فخره که اینجور گفته، به لحاظ وجود اول عقل مستفاد وجود میگیره بعدن عقل بالفعل کارش رو شروع میکنه، یعنی مرتبه عقل بالفعل درست میشه. اما به لحاظ فائده و غایت که نگاه کنید میبینید عقل مستفاد آخره. اون کسانی که عقل مستفاد رو آخر قرار دادن به غایت بودن عقل مستفاد توجه کردن، توجه نکردن به این که در وجود گرفتن عقل مستفاد قبل از عقل بالفعل، توجه به این کردن که غایت قصوای نفس این است که عقل مستفاد شود. نفس اقدام میکنه به سمت کمال پیش میره تا بالاخره به عقل مستفاد برسه، یعنی صبر عقلیه رو پیش خودش حاضر داشته باشه. بنابراین غایت قصوای عقل و آخرین غایت نفس و عقل اینه که عقل مستفاد شود، و چون این غایت قصواست بعضی ها آخر قرارش دادن. پس بخواییم عبارت فخر و خواجه رو با هم جمع کنیم اینجور میگیم حسن خواجه تا میشد، حسن فخر این بود که به لحاظ وجود عقل مستفاد جلوتره، حرف خواجه این بود به لحاظ غایت عقل مستفاد مؤخره. اگر بخوام این دوتا رو جمع کنیم همینطور که الان عرض کردم اینجور میگیم، اگر به وجود این دو قوه نظر کنیم یا به وجود این دو مرتبه نظر کنیم میگیم وجود عقل مستفاد مقدم است بر وجود عقل بالفعل. اگر به غایت بودن و مقصود بودن این دوتا نظر کنیم میبینیم که عقل مستفاد آخرین مقصوده و مؤخر است از عقل بالفعل. کسانی که عقل مستفاد رو مؤخر کردن به مقصود نهایی بودن عقل مستفاد توجه داشتن، کسانی که مثل ابن سینا عقل مستفاد رو مقدم کردن به وجود این مراتب نظر داشتن که عقل مستفاد زودتر از عقل بالفعل وجود میگیره، یعنی اول انسان صورت معقوله‌ای رو واجد میشه و نسبت به اون صورت عقل مستفاد میشه و بعدن عقل بالفعل میشه. این که توجه کردید من در تمام طول بحثم اشاره کردم که انسان نسبت به اون صورتی که کسب کرده عقل مستفاد میشه، این اشاره بود به اون اختلافی که قبلا گفته بودم که اختلافه که عقل مستفاد چیست. بعضی گفتن عقل مستفاد عبارت است از حضور صورت، ولو یک صورت، یک صورت معقوله اگر برای انسان حاصل بشه انسان نسبت به همون صورت میشه عقل مستفاد. بعضی گفتن عقل مستفاد عبارت است از داشتن همه صور عقلیه به طوری که حتی یکی هم تخلف نکند، همه یا صور رو داشته باشیم. اونا عقل مستفاد رو اینطوری تفسیر کردن، بنابر اون تفسیر عقل مستفاد دیگه باید آخر باشه. اینی که الان ما میگیم عقل مستفاد قبل از عقل بالفعل در صورتی است که با یک کسب یک صورت بشه عقل مستفاد، در صورتی که نفس با کسب یک صورت بشود عقل مستفاد، وقت عقل مستفاد مقدم میشه بر عقل بالفعل. یک صورت رو یا ده صورت رو یا هر صورت رو قبلا کسب کرده نسبت به اون صورت ها شده عقل مستفاد، بعدن اون صورت ها رو قفلت کرده عقل بالفعل اون صورت ها رو احضار میکنه. خب در این حالت میبینید عقل مستفاد مقدم میشه بر عقل بالفعل. پس این توجیهی که فخر رازی برای عبارت مصنف ارائه داده بر مبنای اون کسانی که عقل مستفاد رو عام میگیرن، اختصاص نمیدن به مرتبه‌ای که همه صور عقلی موجود باشد، بلکه میگن چه همه صور عقلی موجود باشد چه بعضی صور و چه حتی یک صورت اگر موجود شد عقل میشود عقل مستفاد. بنابر اون مبنا توجیه فقط توجیه تمامی است و فخران به همون مبنا نظر داره. مرتبه‌ای که همه صور موجودند در انسان عقل مستفاده، در عقل در عقول عالی عقل فعاله، انسان رو میگن عقل مصطفی، اونا رو میگن عقل فعال. وقتی ما همه صور نقوله جهان رو واجد باشیم، از نظر دارایی صور میشیم مثل عقل فعال. همون که عقل فعال همه صور رو داریم، ما هم همه صور رو داریم، منتها ما مستفادیم یعنی مستفیدیم. او فعال است یعنی اثرگذار است، او فعال است ما منفعل، هر دومون در عرض همین، هر دو همه صور علمیه رو داریم، منتها او فعال است و دهنده، ما منفعلیم و گیرنده. فرقمون فقط همینه که این در وقتی که مراتب قوس نزول و صعود شمرده می شود، در فلسفه وقتی مراتب قوس نزول و صعود رو میشمرن، میگن که عقل انسانی به درجه مستفاد نهایی میرسه و تمام صور رو واجد میشود و فرقی نیست بین این عقل و عقل فعال جز به فعل و انفعال که عقل انسانی میشود منفعل، عقل فعال میشود فعال. فرق فقط همینه که این منفعل اون فعاله، ولی فرق دیگه نمیشونه. در باب قوس صعود و نزول این مطلب تصریح میشه که عقلی که عقل انسانی که به درجه مستفاد کامل میرسه با عقل فعال یکسان میشود و لا فرق بینهما الا بالفعل و الانفعال. سوال داریم
فهمون
که عقل مستفاد کمال عقل بالفعل، اگر گفتیم نظر داشتیم به این که غایت و مقصوده، همینی که الان خواهده گفت، گفتیم که عقل مستفاد کمال عقل بالفعل، ولی کمال یعنی غایته، نظر به غایت داشتیم نه نظر به وجود. نمیخواستیم نوبت وجودیشون رو لحاظ کنیم، اگه نوبت وجودیشون رو لحاظ میکردیم نوبت عقل مصطفی جلوتر بود از عقل بالفعل. اما وقتی مقصود بودن رو ملاحظه کنیم، ببینیم عقل مصطفی آخره، یعنی اونی که ما قصد کردیم بهش برسیم عقل مصطفیه که نهایی ترین هدف سیر ماست، که ما وقتی سیر میکنیم به سمت کمال، آخرین هدفمون اینه که عقل مصطفی بشیم. بله، به لحاظ غایت عقل مصطفی میشود کمال برای عقل بالفعل، ولی به لحاظ وجود عقل مصطفی میشود مقدمه برای عقل بالفعل. هر دو حرف درسته. خواجه اون حرف خواجه به غایت بودن توجه کرده و توضیح داده، فخر به مرتبه وجودی توجه کرده و توضیح داده، هر دوش درسته و هر دام توضیح کننده کار علماست. ابن سینا اگر عقل بالفعل رو مؤخر کرده درست عمل کرده، اون کسانی که عقل مستفاد رو مؤخر کردن درست عمل کرده. صفحه 357 هستیم، سطر 12. قال الفاضل الشارح و اینما قدم مصنف عقل مستفاد رو بر عقل بالفعل زیرا ملکه کتابت، مطلب رو با مثال تفهیم میکنه و مثال به کتابت میزنه، ملکه کتابت حاصل نمی شود مگر بعد از حصول این کتابت بالفعل. حصول کتابت بالفعل میشه مستفاد، ملکه کتابت میشود بالفعل. یعنی اول باید ملکه کتابت حاصل شود، بعدن شما از این ملکه استفاده کنید و این ملکه رو احضار کنید و بعد با داشتن این ملکه بنویسید. ملکه کتابت حاصل نمی شود مگر بعد از حصول این کتابت بالفعل، یعنی باید کتابت اول حاصل بشه، کتابت اول حاصل بشه یعنی قدرت بر کتابت و نوشته بشه، چند بار نوشته بشه تا با این نوشتن ها ملکه درست بشه. شما الان میخواد توانایی بر کتابت پیدا کنید، اقتدار بر کتابت پیدا کنید، تا ننویسید اون ملکه حاصل میشه. نوشتن یعنی کسب کتابت، کسب کتابت قبل از حصول ملکه کتابته. در اینجا هم کسب صور قبل از حصول ملکه استحضاره، صور باید کسب بشوند تا ما بعد از اینکه چند بار استحضارشون کردیم عقل فعالمون به کار بیفته و قدرت استحضار پیدا کنه. پس باید اول ما این صور رو کسب کنیم تا بعدا بتونیم استحضارشون کنیم. بنابراین باید حاصل باشند این صبر بالفعل، حصول صبر بالفعل میشه عقل مصطفی، تا بعدن برای ما ملکه استخراج به دست بیاد، این ملکه استحضار درست بشه. توجه میکنید این عبارت با مثال گفته شده و تطویقش بر ممثل همین است که دارم عرض میکنم. میگه مثال اینه که اگر بخواهی دستت روان بشه در کتابت و ملکه کتابت پیدا کنی، باید این کتابت برای تو حاصل بشه، قدرت بر کتابت داشته باشی، چند بار بنویسی تا دستت روان بشه ملکه کتابت پیدا کنی. این در مثال. در ممثل اگر بخواهی ملکه استحضار پیدا کنی و توانایی پیدا کنی بر این که صورتی رو استحضار کنی، باید این صورت پیش تو بالفعل حاصل باشد تا بتونی حاضرش کنی. اگر حاصل نیست، هنوز کشفش نشدی، که استحضار معنی نداره. حاصل بودن صورت یعنی عقل مستفاد، استحضارش یعنی عقل بالفعل. اول باید صورت حاصل باشه یعنی عقل مستفاد باشه، بعدن احضار باشه یعنی عقل بالفعل باشه. اینم توضیح ممثل. فالعقل مستفاد که حصول صورت است، در وجود مقدم است بر حصول قوهی که عقل بالفعل نامیده می شود، که این قوه می خواهد استحضار کند، احضار کند. این قوه بعد از حصول صورت فعالیت خودش رو شروع می کند. تا صورتی نباشد این قوه فعالیت نمی کند. پس در وجود باید اول صورت حاصل شود و نفس به مرتبه عقل مستفادی وارد شود، تا بعدن عقل مستفاد شروع کند به کار و استحضار کند و احضار کند. بالفعل احضار کند. عقل بالفعل، بله، عقل بالفعل بعدن به کار بیفتد و احضار کند. و الان این حرف خواجه است که حرف فخر رو رد نمی کنه، بلکه مطلبی رو کنار حرف فخر ادعا می کنه. و علم ان ذلک، این حرفی که فخر زده یا تقدیم عقل مستفاد بر عقل بالفعل و امکانه به حسب الوجود چما ذکر و الفاضل و شاره، ذلک رو به همین دومی برگردیم نه به حرف فخر، چون خودش پرسش گفته چما ذکر و الفاضل و شاره. ذلک یعنی تقدیم عقل مستفاد بر عقل بالفعل و این کانه به حسب الوجود، ولی اون که این تقدیم به حسب وجود است کما ذکر اون فاضل اشاره، لیکن عقل مستفاد غایت قصوی است و هر غایتی مؤخره، اونم غایت قصوی به طریق اولا مؤخره. پس باید عقل مستفاد رو به انتبار غایت بودن مؤخر قرار بدیم. و هو رئیس المطلق الذی یخدمه ما یتقدمه من القوى الانسانیه و الحیوانیه و النباتیه. من قبلا گفته بودم که بین قوای انسان رئیس و مرعوس درست میکنه، که قوه رئیسه دستور میده و قوه مرعوس اجرا میکنه. گفته بودیم که قوای مدنی خادم قوای نباتی هست، قوای نباتی خادم حیوانی هست، حیوانی خادم انسانی هست. در بین انسانی ها هم عقل نظری مخدومه، عقل عملی خادمه، عقل نظری مخدومه. در بین مراتب عقل نظری عقل مستفاد مخدومه. پس رئیس تمام قوای حیوانی و انسانی و نباتی همین عقل نظری است در مرتبه مستفادش. پس عقل مستفاد رئیسه. اگر رئیسه از نظر اعتبار و کمال مؤخره، چون هرچی مؤخرتر باشه کمالش بیشتره، نه که سیر ما سیر و کمالی. ما هرچی رو مؤخرتر فرض کنیم کاملتر میبینیم، بنابراین باید عقل مستفاد رو به این اعتبار آخرین مرتبه قرار داد، زیرا که مخدوم همه مراتب قبل از خودش هست، همه مراتب قبل از خودش خادمن. پس این باید آخرین مرتبه قرار داد. و هو رئیس المطلق، رئیس مطلق چه میگه؟ به خاطر اینه که اون قوای دیگه بعضیاشون رئیسن نسبت به مادونشون، مرعوسن نسبت به مافوقشون، رئیس نسبی هن، رئیس مطلق نیستن، این نسبت به مادونشون رئیسن، نه مطلقا رئیس باشن. اما این قوه عقل مستفاد رئیس مطلق یعنی مافوقی دیگه نداره که نفس انسان، در نفس انسان مافوقی نداره. حالا از نفس انسان بگذاریم مافوق داره، اما در نفس انسان مافوق نداره، پس رئیس مطلقه. اینطور نیست که نسبت به چیزی رئیس باشد، نسبت به چیزی مرؤوس، بلکه نسبت به همه چی رئیسه. و هو رئیس المطلق الذی یخدمه ما یتقدمه، تفسیر رئیس مطلقه. رئیسی که خدمت میکند این رئیس رو تمام آنچه که مقدمه بر اوست، که عبارتند از قوای انسانی، حیوانی، نباتیه، همه اینها خدمت گذاره. بقیهش رو خواجه نگفته. صورت معدنی و کیفیات، اینا هم خادم هست. ابن سینا در اون آخر فصل پنجم از مقاله اول علم و نفس شفا که خدمتگزاران رو میشموره، که آخر اون فصل این مطلب میاد، آخر سر به حرارت و برودت ختم میکنه، میگه اینا آخرین خادم ها هستن که کیفیات موجود در بدن رو هم خادم میگیره، صورت معدنی رو هم خادم میگیره. خادم تا نباتیه، تا قوای نباتی آمده، دیگه مابعدش رو نگفته. صورت معدنی هم خادمه، کیفیات هم خادمه. این نفس ناطقه که به حد مستفاد رسیده مخدوم همه اینها هست، هم این قوای سگانه که خادمه گفته، هم ما قبل این قوای سگانه که ابن سینا گفته خادمه در اینجا حسنش کرده. خب ما یه خلاصه از این فصلی که گفتیم بگیریم، خلاصه خیلی مختصری. گفتیم که عقل نظری 4 تا مرتبه دارد. ابتدایی که این عقل خلق می شود هیولانی است، یعنی خالی است از تمام صور مقوله، ولی توانایی کسب همه صور مقوله رو دارد. هیولانی است به این معنی که آمادگی دارد، توانایی، یعنی آمادگی کسب رو دارد، اگر هر صورتی بهش استفاده شود قبول می کنه. این عقل هیولانی است که بالقوه است نسبت به تمام معقولات، چه معقولات بدیهی که ما معقولات اولا اسمشونو گذاشتیم، چه معقولات نظری که اسمشونو معقولات ثانیه گذاشتیم. عقل هیولانی نسبت به همه این معقولات بالقوه است و توانایی پذیرش همه اینها رو داره. مرتبه بعدی عقل بالملکه بود، و اون وقتی بود که نفس انسانی واجد معقولات اولا یعنی بدیهیات میشه. در اون هنگام بهش میگفتیم عقل بالملکه است، که عقل بالملکه تازه قوه بود برای معقولات ثانیه. عقل هیولانی قوه بود برای همه معقولات، اما عقل بالملکه قوه است برای معقولات ثانیه. یعنی وقتی انسان وارد عقل بالملکه میشه، توانایی دارد که معقولات ثانیه رو کسب کنه. وقت انسان ها در اینجا با هم متفاوت میشن. بعضی ها توانایی دارن که از طریق فکر معقولات ثانیه رو کسب کنن. همه سرمایه کسب و که همون معقولات اولاست واجدن، همه انسان ها، چون دوباره به عقل بالملکه شدن، سرمایه ها رو واجدن. اما از این سرمایه ها چگونه استفاده میکنن برای رسیدن به استفاده ها، برای رسیدن به فواید که همون معقولات ثانیه هست؟ اینجا به 3 گروه تقسیم میشن. گروهی از فکر استفاده میکنن، گروهی از حدس استفاده میکنن، گروهی از قوه قدسی استفاده میکنن، که توضیحش قبلا گذشت. به این ترتیب معقولات ثانیه هم کسب میشه. معقولات ثانیه که کسب شد و در ذهن انسان حاضر شد، انسان به مرتبه عقل مستفادی میرسه. اگر این معقولات رو تفلت کرد و خواست احضار کنه، از نیرویی که اسمش عقل بالفعل میذاریم استفاده میکنه و این معقولات فراموش شده رو، نه فراموش شده رو، غایب شده رو احضار میکنه. اگه فراموش بشه احتیاج به کسب جدیده، اما اگه فراموش نشده، مورد غفلت قرار گرفته، به تعبیر خودمون غایب شده، اگر غایب شده به توسط عقل بالفعل احضارش میکنه. پس کار نفس ما اینها بود که دیدی. فخر رازی در مباحث مشرقیه و همچنین در اینجا میگه که آیا این 3-4 تا کار با نفس انجام میشه یا با قوه انجام میشه؟ نفس یه قوه دارد به نام هیولانی، بعد یه قوه دیگر میگیرد به نام بالملکه، بعد قوه سوم و چهارم به دست میاره، یا نه همین نفسه که این چند تا کار رو داره انجام میده. میگه اگر مدعی هستید که با قوه این کار رو میکنه، علیکم اثبات قوه، و توانایی ندارید اثبات کنید. اگر میگید نفس این کار رو میکنه، خب چرا این قوا رو شما ادعا میکنید؟ میگید قوای نفس ندارید. این اشکال خوبیه، و این اشکال و امثال این اشکال باعث شده که به نظر میرسه که باعث شده صدرا اون قول مشهورش رو بگه که النفس فی وحدتها کل القوا، که خود نفس به تنهایی کار همه قوا رو انجام میده. اصلا قوایی ما نداریم، نفس هست که در مراتب گوناگون کارهای گوناگون انجام میده. این نفس اگر در مرتبه خودش باشد تعقل میکنه، در مرتبه باصره باشد خود همین نفس افسار میکنه، قوه به نام باصره ما نداریم. اگر در مرتبه سامعه باشه همین نفس میشنود، ما قوه به نام سامعه نداریم. در مرتبه حازم هم همینطور تا آخر هم همینطور، خود نفس است که همه کارها رو میکنه و مراتب مختلف. این اشکالات فخ بوده که باعث شده، ظاهرا باعث شده که صدرا چنین قولی رو ترک کنه. اشکال خوبیه، ولی بر ابن سینا و خواجه وارد نیست. چون اگه توجه کردید اینا گفتن لنفس مراتبی است، لنفس مراتبی است که به اعتبار اون مراتب ما عقل نظری رو قسمت میکنیم، به قوا قسمت میکنیم. معلوم میشه مرادشون از قوا همون مراتبه، ولو اسم قوه ببرن، ولی مرادشون مرتبه است. بله، در پایین تر از عقل نظری تعبیر به قوه دارن. اشکال فخر اگر بخواد وارد بشه اونجاها باید وارد بشه. در مراتب عقل نظری تعبیر به مراتب دارن، تعبیر به قوه مگر میکنن نظرشون همون مراتبه. بنابراین اشکال فخر در قوای نظری بر ایشون بر مشا وارد نیست، اگرچه در مادون قوای نظری بر مشا وارد هست. تنبیه هم فصل دوازده هم در سابق، یعنی در فصل قبل مطلبی گفتیم که الان هم اشاره شد. گفتیم که انسان وقتی به درجه عقل بالملکه میرسد میتواند معقولات ثانیه رو از طریق فکر یا حرف یا قوه قدسیه به دست بیاره. این سوال مطرح میشه که فکر چیست، حرف چیست، قوه قدسیه چیست و فرق اینا چیست. بالاخره این مطلب رو در فصل قبل گفتن، توضیح کامل ندادن، لذا ممکنه خواننده این مخاطبی این سوال تو ذهنش بیاد. ابن سینا در این تنبیه فکر و حدس رو تعریف میکنه، در عبارت بعدی قوه قدسیه رو تعریف میکنه و وجودش رو اثبات میکنه. بله، در متن بعدی، در متن بعدی قوه قدسیه رو اثبات میکنه. تو همین تنبیه، تو همین تنبیه در متن اولی که ازش نقل میکنیم فکر و حدس و فرق بین هما رو میگه، در متن بعدی قوه قدسیه رو توضیح میگه و اثبات میکنه وجودش رو. البته چون ما در فصل قبلی یه بحث مختصری درباره فکر و حدس و قوه قدسیه داشتیم و این فصل تفصیل همون بحث مختصره، ازش تعبیری به تنبیه میکنه، تعبیری به اشاره نمیکنه. چون یادتون هست اشاره در جایی گفته میشد که فصل احتیاج به استدلال داشته باشه، یه مطلب جدیدی بگه. این فصل مطلب جدید نمیگه، تفصیل مطلب قبل رو داره عهده‌دار میشه. به این جهت اسمشو تنبیه گذاشتن، تعبیر به تنبیه کرده. خب حالا فرق بین فکر و حد چیست؟ فکر رو تعریف میکنیم، حد هم تعریف میکنیم، در ضمن تعریف فرق بین ها روشن میشه. این فرمان فکر اولا غالبا با تخیل همراه است، این غالبا با تخیل همراهی مفهوم داره، مفهومش اینه که احیانا با تخیل همراه نیست. پس باید ما در دو جا فکر توضیح بدیم، یکی اونجایی که با تخیل همراهه، یکی اونجایی که با تخیل همراه نیست. اولا باید بدونیم فکر در هر دو جا مرکب از دو حرکته. بعدا ملاحظه کنیم که در یه جا تخیل کمک میکنه، در جای دیگه به تخیل احتیاجی نیست و فرق بین این دو جا معلوم میشه. فکر احتیاج به دو حرکت داره، یعنی مرکب از دو حرکته. ابتدا شما به مطلوبی که دارید توجه میکنید، مثلا مطلوبتون العالم و حادثانه، این مطلوب شماست، میخواد اثباتش کنید. اول به این مطلوب توجه میکنید، بعد شروع میکنید به فکر کردن که چطوری اثباتش کنم. این مطلوب منه ولی چطوری اثباتش کنم. فکرتون شروع میکنه به حرکت، شروع میکنه به حرکت و به قوه متخیله میگه که تو مخزنهای معنا، مخزن معنا و مخزن صور گردش بکن، جستجو بکن، ببین میتونی یک صورتی یا یک معنایی پیدا کنی که هم با عالم مرتبط باشه هم با حادث مرتبط باشه. من اون کلمه رو یا اون صورت رو، اون معنا رو واسطه ارتباط حادث با عالم قرار بدم. قوه متخیله فعالیتش رو شروع میکنه، ممکنه کلمات مختلفی به دست بیاره، فکر و عقل اینا رو ملاحظه میکنه، میگه این مثلا کلماتی که به دست آوردی، این صور یا معانی به درد من نمیخوره، اینجاش اشکال داره، به درد نمیخوره، عوضش کن. تا آخر سر مثلا، یا همون اول یا آخر سر، قوه متخیله صورت تغییر رو از مخزن اخراج میکنه. عقل نگاه میکنه که این صورت تغییر رو هم میتونه به عالم نسبت بده، هم میتونه به حادث نسبت بده. عالم متغیر هست و بعد میبینه که متغیر هم حادثه، میبینه این معنا به دردش خورد، تونست حد وسط قرار میگیره، اینو حد وسط قرار میده، قیاس رو درست میکنه، میگه ال عالم و متغیرون و کل متغیرون حادث. تا اینجا حرکت اولش تمام میشه. حرکت اول حرکت به سمت حد وسط بود که حد وسط رو پیدا کنه و حرکت کرد و حد وسط رو پیدا کرد و عقلم کارش رو انجام داد، این حد وسط رو در جایی که باید قرار بده قرار داد و قیاس تشکیل شد. این حرکت اول تمام شد. حالا حرکت دوم باز فکر باید حرکت کنه. اینجا دیگه وظیفه متخیله تمام شده. متخیله کارش این بود که حد وسط تو از مخزن اخراج کنه و به دست قوه عاقله بده. این کار رو متخیله کرد و کارش تمام شد، وظیفه‌اش انجام شد. حالا باز قوه عاقله حرکت دوم شروع میکنه، یعنی از این قیاس به نتیجه منتقل میشه. حرکتی از قیاس به نتیجه، از دلیل به مدلول، این حرکت دومه که البته حرکت دوم خیلی طول نمی کشه، اون حرکت اوله که طولانیه، حرکت دوم خیلی طول نمی کشه. این دوتا حرکت اسمش فکره. پس حرکت از مطلوب، حرکت از مطلوب به مبادی، مبادی یعنی حد وسط و اصغر و اکبر، که البته اصل مبادی همون حد وسط هست، خرد اشبر از اول در اختیار هست، اون دیگه دنبالش نمیگه. و بعد حرکت از مبادی به نتیجه. توجه کنید، اول گفتم مطلوب، بعدا گفتم نتیجه. همونی که اول مورد توجه قرار گرفت همونم آخر کسب میشه. العالم و حادث اول مورد توجه قرار گرفت، همونم آخر کسب میکنیم. منتها اون وقتی که اول مورد توجه قرار دادیم مطلوب ماست که طلبش میکنیم، آخر سر که به دست آوردیم نتیجه ماست. مطلوب و نتیجه فرق نمی کنه، اسمشون فرق داره. اون همین قضیه، قبل از این که مورد استدلال قرار بگیره مطلوب ماست که میخوام اثباتش کنیم، بعد از این که مورد استدلال قرار گرفت و اثبات شد نتیجه ماست. خب از صحبت رو شدید که فکر مشتمل بر دو حرکته، یکی حرکت از مطلوب از مطالب به مبادی، دوم حرکت از مبادی به مطالب. در اینجور مسائل که توجه کردید جزئیات مطرحند، العالم متغیر، عالم کلی نیست، عالم جزئیه، عالم به معنای کل عالم که نیست، یعنی تک تک موجودات عالم، یعنی ما سوی الله هر چی هست متغیره، ما سوی الله متغیره، ما سوی الله جزئیه، این جزئی متغیر است، اون جزئی متغیر است، اون جزئی متغیر است، هاکذا. بعد به طور کلی میگیم کل متغیر حادث، کل متغیر حادث کلی، ولی العالم حادث جزئیه، مرکب از جزئیاته. ما به جای اینکه بگیم زیدون متغیرون، امرون متغیرون، این حیوان متغیره، اون جماد متغیره، به جای همه جمع کردیم گفتیم العالم متغیر. پس صغرامون مجمع جزئیاته، کبرامون کلیه. در این جور قیاس ها که ما جزئی را داریم، تخیل را به کار میگیریم، چون تخیل کارش ادراک جزئیات است و تصرف در جزئیات است. ما در این جور قیاس ها که توش جزئی مطرح میشه، ما از تخیل استفاده میکنیم و غالب قیاس ها این چنینن که از جزئیات استفاده میکنن، و لذا در غالب جزئیات به تخیل احتیاج هست. خب این مفهوم داره که در قالب قیاس ها، لذا در قالب قیاس ها به تخیل احتیاج هست. این مفهوم داره، مفهومش اینه که در بعضی قیاس ها ما احتیاج به تخیل نداریم، بعضی قیاس ها هست صغراشون هم کلی، کبراشون هم کلی، در اونها دیگه ما احتیاج به تخیل نداریم، خود تعقل کار رو انجام میده، دیگه احتیاج به مخزن نداریم، صور جزئی مخزن دارن، صور معانی جزئی مخزن دارن، ما که از معنی جزئی نمیخوام استفاده کنیم. قیاسی که میخوام تشکیل بدیم قیاسی که همش از کلیات تشکیل شده و برای کلیات که لازم نیست سراغ مخزن صور یا مخزن معانی جزئی بریم، لذا به تخیل اصلا احتیاج نداریم. در این جور مواردی که قیاسمون از کلیات تشکیل میشه احتیاج به تخیل نداریم و چنین قیاسی کمه، لذا فی اکثر الامر در تفکر احتیاج به تخیل هست، در موارد نادر در تفکرمون احتیاج به تخیل نداریم. اونجایی که ما احتیاج داریم به صور یا معانی جزئیه، تخیل رو که متصرف در این هاست به کار میگیریم تا برامون اون معنای جزئی یا صورت جزئی رو حاضر کنه، ولی در فرضی که ما احتیاج به این صور جزئیه یا معانی جزئیه نداریم، احتیاج به تخیل نداریم. در اکثر قیاس ها احتیاج به تخیل داریم، در بعضی قیاس ها احتیاج به تخیل نداریم، ولی در هر کدام فرق نمی کنه، چه اونهایی که احتیاج به تخیل هست، چه اونهایی که احتیاج به تخیل نیست، تفکر ما مشتمل بر دو حرکته، در همه فرق نمی کنه. این هست که تفکر مشتمل بر دو حرکته. حالا اگه مثال هم یه وقتی پیدا نکردیم حرفمون باطل نیست، چون که داریم که کبرا در شکل اول باید کلیه باشه، نگفتیم صغرا حتما باید جزئی باشه، صغرا میتونه جزئی باشه میتونه کلی باشه، همیشه میگیم میتونه کلی باشه کافیه. مثلا بگید کل انسانن ناطقون و کل ناطقن جوهرون، نتیجه بگیرید فکل و انسانن جوهر. اگر نظر به افراد انسان داشته باشید، اگر نظر به افراد انسان داشته باشید، باز دارید جزئیات رو ملاحظه میکنید، احتیاج به تخیل هست. اما اگر نظر به افراد انسان نداشته باشید، نظر به کلی داشته باشید، کلی طبیعی، وقت دیگه به جزئی کار ندارید. اگر به جزئی کار نداشتیم تخیل رو به کار نمیگیرید. این بستگی به شما داره که چجوری لحاظ کنید به قیاس رو، قیاسی که هر دو طرفش کلید. اگر به افراد نظر کنید به جزئیات نظر میشه، احتیاج به تخیل دارید. اگر به خود کلی طبیعی توجه کنید و جزئیات کاری ندارید و خود کلی مطرح پیش شما، احتیاج به تخیل ندارید.
نه
العالم جزئیه، کل انسان ناطق هم از کردم. اگر کل افراد مراد باشه جزئیه، اگر طبیعت مراد باشه کلیه.
این
شما باید
کلی
که میگم کلی از اصطلاح منطقی نیست، به اصطلاح
همین
خود اون حضریه
بگیم. تو
منطقه این
کلی نمیدیم، کلی با اون میگم که تمام افراد مراد بشه.
به
کلی طبیعی شما نداری؟
من
کلی
انسان هم، کلی
انسان هم
دیگه،
کلی انسان هم یعنی
تک تک افراد. نه کلی انسان یعنی تک تک افراد.
سیاست منطقی این کلی بخته نمیشون که طبیعت مراد بشه.
چرا گفته نمیشه؟
تو به اونجایی که افراد مراد باشن،
چرا در کل متغیرن حادث شما اونجا کلی میگیری؟
کل سیاست منطقی کل متغیرن یعنی افراد مراد هست، ولی اگر طبیعت مراد باشه
سیاست
منطقی
اون
کلی
گفته
نمیشه.
نه من اینو عرض کردم، ذهن شما چی رو لحاظ میکنه؟ شما دارید با ذهنتون اون قیاس رو تشکیل میدید. اگر خواستید کل افراد رو لحاظ کنید، خب متخیله رو باید به کار بگیرید چون صور رو بیاره. اگر خواستید نه کل افراد رو لحاظ نکنید، کل متغیرین که میگید عنوان تغییر رو نگاه کنید، هر جا تغییر باشد حدوث هست، کاری به افراد نداشته باشید. خب این که کلی، این لحاظ شماست، ولو اسمش حالا در منطق کلی بذاره یا ندارید، اسمش تو منطق هم کلیه، اشکالی نداره. اگر اینطوری بود لحاظ، اینطوری لحاظ کردیم، به جزئیات کار نداشتیم، تخیل رو به کار نمیشه. اصلا این به لحاظ شما مربوطه. افراد رو لحاظ کنید، تخیل لازمه. خود کلی رو لحاظ کنید، با قطع نظر از افراد، تخیل لازم نیست. و الا کل انسان کاتب یا کل انسان ناطق حتما کلی مشیر به افراده. مشیر به طبیعت که نیست، مشیر به افراده. اونجا شما یه وقتی افراد رو ملاحظه میکنید، یه وقتی نمیگید هر انسانی کاری به افرادش ندارم، ناطقه. خود کلی انسان رو تصور میکنید، نطق هم برای کلی انسان تصور میکنید، به افراد اصلا کار ندارید. در این صورت احتیاج به تخیل پیدا نمیشه. ولو در اصطلاح به این کلی بگن کلی ذو الافراد، ولی شما به افرادش توجه ندارید. این درباره فکر بود که فکر توجه شدید مشتمل بر دو حرکت بود. حرکت اولش یه مقدار طولانی بود، حرکت دوم تقریبا سریع بود. اما در مورد حدس و بعضی ها گفتن مشتمل بر حرکت دوم تنهاست، حرکت اول رو نداره. یعنی تا انسان به مطلوب نظر میکنه، چنان ذهنش فعالیت سریع میکنه که حد وسط تو ذهنش حاضر میشه، احتیاج به جستجو نداره، ولذا اصلا حرکت اول انجام نمیشه. مثل این که با برخورد مطلوب به ذهن، حد وسط هم به ذهن برخورد میکنه بدون فاصله. بعدن منتقل میشیم از این مطلوب، از این حد وسط به نتیجه، که حرکت دومو داریم. چون حرکت دوم خیلی کوتاهه، حرکت دومو داریم. ولی بعضی میگن نه، در حد اصلا هیچ کدوم از دو حرکت نیست. که توجه کردیم خواجان قول دوم رو میگه، میگه در حد هیچ از دو حرکت نیست. پس فرق بین حدس و فکر روشن شد. فکر مشتمل بر دو حرکته و حدس مشتمل بر دو حرکت نیست، مشتمل بر هیچ کدوم از دو حرکت نیست، ولی هر دو چنینن که مطلوب مورد توجه قرار میگیره، مبدا به ذهن میاد، از این مبدا به مطلوب میرسیم. در فکر همیشه این چنینه، در حدس گاهی این چنینه، گاهی هم اینطور نیست. یعنی اصلا مطلوب به ذهن شما نمیاد که شما مشتاق بشید و طلبش کنید. از اول همه چی با هم میاد، حد وسط و نتیجه و همه یه میاد، یه دفعه شما متوجه یه مطلبی میشید بدون اینکه اصلا اون قبلا توجهی به اون مطلب پیدا کنید و جستجو کنید، مشتاق بشید، تعقیبش کنید. بدون اون میدونید که یه امری در ذهن شما روشن شد. اون وقت تازه گاهی از اوقات میگردید حد وسطش چیه. گاهی حد وسط با خودش میاد، گاهی هم میبینید که خود مطلب چنان روشن شد که شما اگر بخواهید قیاسی تشکیل بدید باید فکر کنید حد وسط پیدا کنید. حد وسط البته در اختیارتون هست، فکر احتیاج نداره، ولی بعدا با تعبیری قیاس رو تشکیل میدید. تو ذهنتون همه چی با هم آمده، تو ذهنتون همه چی با هم آمده، بعد مرتبش میکنید، نه چسبش میکنید، در فکر چسب میکنید، در حد فقط بعد از اینکه در ذهن آمده مرتبش میکنید، یک چسبی نمیکنید. از توجه میکنید که در حد این چنینه که گاهی از اوقات ما مشتاق میشیم به مطلوبی، یعنی مطلوبی رو ابتدا تصور میکنیم، بعد شوق پیدا میکنیم و بلا فاصله حد وسط و نتیجه و همه میاد. گاهی از اوقات هم نه، توجه به مطلوبی نداریم، بلکه مستقیم میبینیم که مطلب به ذهنمون القا شد با حد وسط و همه تشکیلاتش. هر دو جور رو حد میگیم. پس در فکر ابتدا باید به مطلوب توجه کنیم تا حرکت شروع کنیم، حرکت اولا، بعد هم حرکت ثانیه. اما در حد گاهی از اوقات به مطلوب توجه میشه بدون حرکت، ما بعدش در ذهنمون میاد. گاهی هم توجه نمیشه و همینطوری همه چی در ذهنمون میاد. پس فرق بین حدس و فکر روشن شد. تنبیهون لعلکه تشته الان، الان یعنی بعد از شنیدن مطالب فصل قبل ممکنه تو اشتها داشته باشی و بخواهی که تعرف الفرق بین فکر و حد رو. فستمه، حالا که میخواهی بشنوی فستمه بشنو. اما الفکر فهیه حرکت و مال نفس، حرکتی برای نفس در معانی، سر معانی حرکت میکنه تا بالاخره به مطلوبش برسه. مستعینتن به تخیل فی اکثر الامر، یعنی در قالب اوقات از تخیل استفاده میکنه، نه در همه جا، که اینا توضیح دادم. یطلب و بها، یعنی به این حرکت اول، یطلب و به این حرکت اول حد اوسط. در حرکت اول ما دنبال حد وسط میریم، حرکت دوم انتقال از حد وسط به نتیجه. او ما یجری مجراه، چیزی که جاری مجراه حد وسطه، در قیاست حد وسط استفاده میکنید، در تمثیل از جامعه استفاده میکنید. جامعه هم به منزله حد وسطه، اون رو هم باید دنبالش برید تا بتونید تمثیل بیارید. تمثیل یعنی قیاس فقهی، مثلا از خمر به فقه منتقل میشید، تا جامعه رو که اسکار باشه به دست نیارید که نمیتونید منتقل بشید. جامعه حکم حد وسط داره، مایزی حد وسط، مایزی مجرا حد وسط. ممایسار و ممایسار تفسیر برای مای مایزی مجراه، آنچه که جاری مجراه حد وسطه عبارت از چیزیست که یسار یعنی انتقل و بهی الالعلم بالمجهول، منتقل میشیم به توسط او الالعلم بالمجهول. کی ما حرکت میکنیم یا کی منتقل میشیم؟ حالت الفقده، در نسخه مصر داریم حالت الفقدان، هر دوش درسته، یعنی در حالی که ما اون مجهول رو نداریم منتقل میشیم تا کسبش کنیم. چگونه کسبش میکنیم؟ استعراضاً للمخزون فل باطن و ما یدیم مجراه. استعراض یعنی نمایش میدیم، عرضه میکنیم. تخیل عرضه میکند بر قوه عاقله آن چرا که مخزون است در باطن. مخزون در باطن یعنی صور جزئیه که در خیال آمدن، یا معانی جزئیه که در حافظه آمدن، اینا مخزون فی الباطن است. و ما یجری مجرای مخزون فی الباطن، منظور معقولاته، که معقولات در باطن ما مختزن نیستن، همونطور که قبلا عرض کردم در عقل فعال مختزنن، که این انشاءالله توضیح بیشتری شاید در جلسه آینده عرض کند. فروب ما تعدد الی المطلوب و رب ما انبتت. گاهی از اوقات این حرکتی که ما میکنیم به مطلوب میرسد. مطلوب یعنی حد وسط، حد وسط رو به دست میاریم و رب ما انبتت. گاهی هم قطع میشه، قطع میشه، این حد وسط به دست نمیاد، ما منصرف میشیم، رها میکنیم، مطلوب رو میگیم نمیخوایم و قیاس رو تشکیل نمیدیم. پس فکر اقدام میکند برای حرکت اول با کمک متخیل غالبا و به حد وسط گاهی میرسد گاهی نمیرسد. اگر رسید تعدد الی المطلوب، اگر نه این بکت. مراد از مطلوب در اینجا نتیجه نیست، مراد از مطلوب در اینجا حد وسطه، چون مطلوب در حرکت اول حد وسطه، مطلوب در حرکت دوم نتیجه. این بحثی بود درباره فکر. درباره حد توضیح خارجی عرض کردم، تکلیفشو نمیرسیم، اینجا نمیرسیم.